أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بروايات قضاء نماز و آيات در كسوف و خسوف بود. راجع به سند روایت صدوق به فضیل و محمد ابن مسلم بحث کردیم. یک مطلبی باقی مونده عرض کنم. ما به بحث‌های گذشته که مراجعه کردیم دیدیم که یک وجهی ذکر کردیم برای تصحیح روایت صدوق از فضیل ابن یسار. گفتیم که صدوق روایاتی که از فضیل نقل میکنه سندش رو ذکر کرده در من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 441، میگه ما کان فیه عن الفضیل ابن یسار فقط رویته عن محمد ابن موسی ابن المتوکل رضی الله عنه، عن علی ابن الحسین سعدابادی، عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن ابن عزینه، عن الفضیل ابن یسار. حالا پدر برقی محمد ابن خالد برقی مشهور اینه که ثقه است، ولو در ترجمهش گفتن ضعیفون فی الحدیث. حالا ما از اون مطلب غمزه این میکنیم، بنا رو میذاریم بر این که محمد ابن خالد برقی مشکل نداره. فعلا از ناحیه علی ابن حسین سعدابادی مشکل مطرح شده که میخواییم بحث کنیم. ما گفتیم که صدوق در ابتدا من لا از اون فقی گفته که من هرچه که در این کتاب آوردم مأخوذ است از کتب مشهوره که علیه المعول و علیه المرجع. حالا شما ممکنه نقض بکنید به مواردی که ادعا بکنید قطعاً اینها کتاب مشهور نبوده. حالا برفرض چند تا نقضم بکنید، دلیل نمیشه که از این عام رفعیت کنیم. نقض اینقدر زیاد نیست، اگر درست هم باشه اینقدر زیاد نیست که این عام رو خراب بکنه. اون نقض هم الان کتاباشون مشهور نیست، حالا در زمان صدوق شاید مشهور بوده، ولی اگر هم نقض درست باشه این اونقدر کمه که به این عام لطمه این نمیزنه. خب پس مسلم این روایتی که از فضیل ابن یسار نقل کنه طبق عموم کلام خودش از کتاب مشهور مورد اعتماد گرفته. محمد ابن موسی المتوکل، ولو ابن طاووس میگه که متفقون علیه هست به ساقتش، ولی قطعا صاحب کتاب نبود. و الا نجاشی در فهرست، شیخ در فهرست، نام که او رو به عنوان صاحب کتاب مطرح میکردن، اینقدر اهمیت میدادن به جمع کتب شیعه که حتی ابوالفرج اصفهانی که کتاب الاغانی نوشته، هیچ ربطی به علم حدیث نداره، اغانی عصر جاهلیت رو جمع کرده، شیخ طوسی در فهرست کتابش رو ذکر میکنه، لهو کتاب الاغانی کتاب کبیر، و سندش رو هم ذکر میکنه به این کتاب ها. وقت محمد ابن موسی ابن المتوکل کتاب حدیث داشته باشه و نقل نکنن، این محتمل نیست، و شخص گمنامی هم نبوده، متفقون علا وساقته بوده، پس این صاحب کتاب نبوده. بعدیش علی ابن حسین سعدابادیه، اونم مطمئنن صاحب کتاب نبوده، چون راجبه هم نگفتن صاحب کتابه. ولی اگر او صاحب کتاب باشه، شیخ صدو گفته که علیه المعول و علیه المرجع دیگه، ولی چون مطمئنن اون صاحب کتاب نبوده نفر بعدیش برقیست یا بعد از برقی پدرش هست، بعدش ابن ابی عمر هست، اینها صاحب کتاب بودن. و پس صدوق گفته من از کتاب مشهور که مورد اعتماد است نقل میکنم. این طریق ها میشه طریق تشریفاتی به کتاب، مهم نیست ضعیف باشه چه اثری داره. نگید آقا کتاب مشهور بوده، این نسخه ای که صدوق از اون نقل میکنه که معلوم نیست مشهور بوده. که ظاهر این که میگه من از کتاب های مشهور که مورد اعتماد است اخذ میکنم و اسناد میده حدیثش رو به اون کتاب، اینه که داره شهادت میده که این کتاب برای من ثابته، نه اینکه این نسخه مجهوله ای رو در بازار دیدم نمیدونم این کتاب مثلا ابن ابی عمر یا کتاب برقی هست یا نیست. این خلاف ظاهره. ولذا ما از این راه بالاخره میگه از کتاب مشهوری که مورد اعتماده نرم کنم، کتاب مشهورم یا مال برقیه یا مال پدر برقیه یا مال ابن ابی عمره، که و میگه من از اون کتاب نقل میکنم. پس علی ابن حسین سعدآبادی میشه طریق تشریفاتی به اون کتاب و مشکل حل میشه. اجازه بفرمایید. ظاهر شهادت صدوق اینه که من از کتابی نقل میکنم که مورد اعتماد اصحاب هست، اینه که این نسخش رو احراز میکنم نسخه صحیح است، نه اینکه چون نه اینکه نسخه مجهوله که شاید نسخه مغلوطه باشه از اون نقل کنم. خب خلاف ظاهر شهادت شیخ صدوقه. ظاهر عموم اینه که حجت الا ما خرج به دلیل. اما این که برخی از دوستان گفتن که علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ محمد ابن موسی ابن المتوکل، اینو ما مطرح کرده بودیم و جواب داده بودیم در اون بحث. گفته بودیم که محمد ابن موسی ابن متوکل ولا از اجلا هست و متفقون علا وساقت هست، اما ما خیلی شناخ نداریم که آیا کان یرویان زعفا املا. اینقدر معروف نبود که اگر مثل برقی از زعفا نقل میکرد ما میتونستیم بفهمیم. شاید او از ضعفا هم نقل میکرده، ولی چون مطرح نبوده خیلی مثل در اون حد برقی و امثال او، ولذا راجبه او کسی الان مطرح نمی کنه که کانه یرویان ضعفا. راجب برقی میگن، راجب کشی میگن، راجب صاحب کتاب نوادر الحکمه میگن، اینا میگن اینا یرویان ضعفا کثیرن و یکسر المراسیل. ما نمیدونیم، شاید علی این محمد ابن موسی ابن المتوکل هم در یه حدی مثل اونا بوده، برای ما چیزی نقل نکردن.
احمد ابن محمد ابو غالب اونم کفرت
برد، تازه من اسم اینو میشنوم که شما میگید. بس معلوم میشه معروف نیست. ابو غالب زراری کثرت روایت نداره از علی ابن حسین سعدآبادی، داشته باشدم نقل کلام به اون میشه که اونم کسی که اگر اکثار روایت از ضعفا میکرد مطرح میشد، معلوم نیست همچو چیزی بوده. بگذاریم. راجع به اشکالاتی که به این جمعی که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و آقای حکیم کردن بین روایات، ما اشکالی مطرح کردیم و اون اشکال این بود که صحیحه علی ابن جعفر میگه سألته عن صلاة الكسوف هل علی من ترکها قضاء، قال اذا فاتتک فلیس علیک قضاء. شما میایید میگید که عالم به تحقق کسوف خارج میشه از این امور. جاهل به تحقق کسوف. در جایی که کسوف کلی باشه خارج میشه از این عموم. فقط جاهل به تحقق کسوف در فرضی که کسوف یا خسوف جزئی باشه داخل در این عموم اضافاتت که فلیس علیک قضا اون هست. و این دو تا اشکال بهش وارد میشه. یک اینکه شما عام ترخیصی دارید، میگید قضا ندارد نماز آیات در کسوف و خسوف، میدید دست مردم، خب مردم دیگه قضا نمی کنن، به گردن شما میفته. بعد در جایی به یک شخص دیگری، چه بسا امام دیگری، میفرمایند که اگر عالم به کسوف بودید قضا باید بکنید، اگر جاهل به کسوف کلی بودید باید قضا کنید. خب این جمع عرفیه، عرف این کارو میکنه، این جمع گفته میشه که عرفی نیست. و اشکال دوم این بود که تخصیص اکثر لازم میاد. شما فقط منحصر میکنید لیس علیک قضا اون رو به جاهل به تحقق کسوف، اونم در جایی که کسوف جزئی باشد. و لذا نقل کردن محقق ایروانی در کتاب خطی که راجع به بحث نماز آیات داره، بر همین اساس گفته که ما هم میکنیم اون روایات قضا رو بر استحباب مؤکد. حالا عرض بکنم، ولی به نظر ما از هر دو اشکال میشه جواب داد، اما این اشکال که عام ترخیصی رو بگن، خاص ظاهر در الزام رو منفصل بگن، جمع عرفی منحصر به این نیست که تخصیص بزنیم اون عام ترخیصی رو، بلکه به قول آقای زنجانی ممکن است جمع عرفی باشد که اون خاص ظاهر در الزام حمله بر استحباب بکنیم، که آقای سیستانی همین رو در جایی که اون عام ترخیصی در مقام افتاء باشه، در مقام تعلیم فقه به فقها از اصحاب باشه قائل شدن، میگیم این رو ما جواب میدیم. این در صورتی است که خاص عرفاً قابل حمله بر استحباب باشه، و جمع بین این عام و اون خاص، به این که خاص الزامی رو هم کنیم بر استحباب، عرفی باشه. مثل لا بأس به ترک اکرام العالم، اکرم العالم العادل، کاملا عرفی است که اکرم العالم العادل رو حمله بر استحباب بکنیم. اما اینجا بین این خطاب که لیس علیک قضاء و العالم علیه القضاء، الجاهل اذا احترق القرص كله علیه القضاء، این جمع عرفیه که ما بگیم علیه القضاء استحبابن، بین این دو لسان که شبیه همه، که بگیم اذا فاتت که صلاة الكسوف فلیس علیک قضاء، اذا فاتت که صلاة الكسوف و انت عالم فعلیک قضاء، اذا فاتت که صلاة الكسوف و انت جاهل بالاحتراق الکلی فعلیک قضاء. بگیم یعنی علیک قضاء استحبابا، انصافا این عرفی نیست، ولذا منحصر میشه جمع عرفی به همون تخصیص، و این هیچ محظوری نداره. حالا اجازه بفرمایید. نه منفصلم، این صحبت کردن رو در کنار هم بگذاریم، عرف جمع عرفی به حمله بر استحباب نمی کنه. اجازه بفرمایید. و اما این که گفتن تخصیص به فرد، یعنی اختصاص عام به فرد نادر لازم میاد، نه اینم درست نیست. برای اینکه متشرع وقتی هستن مردم، مثلا به نماز خیلی اهمیت میدادن، حالا ممکن بود به چیزهای دیگه اهمیت ندن، الان هم میبینید در جوامع اسلامی به نماز چقدر اهمیت میدن، اون موقع هم همینطور بوده، مثلا نماز آیاتو با جماعت میخوندن، طولانی میخوندن، چقدر گریه میکردن. حالا مردم تا میگن خورشید گرفتگی، میگن کجا بریم که بیشتر لذت ببریم، قشنگ عکس برداریم، فیلم برداریم، منتشر کنیم در فضای مجازی. اون وقت اینطور نبود. ولی زا عالم به کسوف عادتا نمیذاش قضا بشه، میمونه جاهل. جاهل خب کسوف کلی نسبت به کسوف جزئی زیاد نبود، نوع کسوف ها جزئیه، از مثلا حالا من تعداد نگم، مثلا از هر 5 تا کسوف یکیش کسوف کلی میشه، 4 تاش کسوف جزئی میشه، حالا با کم و زیادش. نسبت به کسوف کلی و کسوف جزئی، کسوف کلی خیلی کمتر از کسوف جزئی است. خب ولذا عملا مصداقا اغلب مواردی که فوت میشده نماز کسوف، نماز آیات هنگام کسوف یا کسوف، در فرض جهل به کسوف و خسوف بوده و اونم خسوف و کسوف کلی نبوده، جزئی بوده و این باقی میمونه تحت اضافاتت که فلیس علیک قضا، و این هیچ استهجانی نداره. و لذا ما هم ملتزمیم به همین مسلک مشهور و هیچ محذوری نمیبینیم. این که شیخ مفید گفت مطلقا قضا داره معلوم شد درست نیست، مستندش مرسله حریز و روایت علی ابن ابی حمزه بود که اطلاق مطلقا میگفت قضا داره. خب آقا شما یه اطلاقی رو میگیرید که قضا داره، بعد اون سیل ابن جعفر که میگه قضا ندارد و نادیده بگیرید، موثقی عمار رو که تفصیل میده بین عالم و جاهل میگه جاهل قضا نداره نادیده بگیرید، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم رو که میگه جاهل هم تفصیل داره بین مورد کسوف کلی او قضا داره، کسوف جزئی قضا نداره، اینا رو نادیده بگیرید، فقط تمرکز کنید به مرسله حریز و روایت علی بن ابی حمزه بطاینی.
اجماع قدما هست،
آقا اسم بردم، کجا اجماع؟
آقا صدوقین و ابو علی و مفید و سلم و تزا و شیخ
طوسی، آقا اونا رو که نقل کردم نصب علیه
وجوب از قضا،
کجا همه میگن 4 نفر اسم بردی گفتی، همه میگن اینم نسبتش معلوم نیست ثابت باشه. خود اینا ما که اینا رو گفتیم، ولی در مقابل بزرگان دیگه بودن میگفتن همین تفصیل رو میدادن، مثل شیخ طوسی اینا همین تفصیل رو میدادن.
خب اول عام باشه بعد مخصص ها بیاد، در اینجا سعیده
مهم منفصل بودن و متصل بودنه.
عرف رسیده بوده اونجاهایی
که عام ترخیصی منفصل، ولو از امام قبل اگه واضح نباشه برای متشرعه، با خاص ظاهره در الزامی، ولو از امام بعد همین بحث پیش میاد که این ممکنه هم بشه اون خاص ظاهره در الزام و استحباب. بله اگر اون عام ترخیصی که میاد از امام بعد رسیده مثل امام کاظم و خاص الزامی از امام قبل رسیده و واضح شده برای متشرع، یا احتمال وضوع برای متشرع میدیم، بله اینجا دیگه اون بحث پیش نمیاد. حالا اگر واقعا احتمال وضوع بدیم، اینم میشه جواب دیگه ای که اگر خاص الزامی از قبل آمده و برای متشرع یک ارتکازی شکل گرفته، خب وقتی بعدش میگن اضافاتت که فلیس علیک قضا، مبتلا میشه به قرینه متصله. نسبت به عالم واضح بود وجوب قضا، مثلا نسبت به جاهل در کسوف کلی هم واضح بود وجوب قضا، اما نسبت به جاهل در کسوف جزئی واضح نبود، اونم با این عموم اضافاتت که فلیس علیک قضا بیان بکنن هیچ اشکالی نداره. ولی حالا ما قطع نظر از این بیان که قبلا این بیان که شما مطرح میکنیم مطرح میکردیم، نیازی به اون بیان ندیدیم مطرح نکردیم. حالا اجازه بفرمایید. خب یه بحث دیگر در اینجا اینه که اگر الان قبل از تحقق کسوف و خسوف عالم بشه، در زمانش کسوف رخ میده یا خسوف رخ میده، خواب باشه یا فراموش کنه، آیا بعدن باید قضا کنه یا نه؟ خب این بحث نشده. ما به نظرمون دلیلی بر وجوب قضا در حق این شخص نیست. قبلا خب اخبار گفت مم شنیدیم، مطمئن نم شدیم. حالا بعضی خبرها را آدم مطمئن نمیشه، میگه خب شاید اینها علمی دارن میگن، دقیق نیست، یعنی عرفی نیست، دقت عرفی نمی کنن، نظر عرفی رو اعمال نمی کنن. نه، اون که اعتبار نداره، ولی مطمئن شدیم چون گفت خورشید گرفتگی کامل دیگه، اینقدر که دیگه نمیاد خلاف واقع حرف بزنن. ما هم شنیدیم و خوابیدیم، خوابمون برد تا بعد که بیدار شدیم گفتن آره خسوف کامل، خسوف کامل شده بود. یا اون وقت بیدارم بودیم فراموش کرده بودیم حکمش چیه. ما به نظرمون مقتضای صناعت اینه که قضا نداره. چرا؟ برای اینکه به چه دلیل بگیم قضا داره؟ موثقه اما رو که میبینیم میگه که یه لحظه اجازه بده، ان سلیت الکسوف الا ان یذهب الکسوف فان ذلك افضل. بعد تا اینجا میرسه، و ان لم تعلم حتی یذهب الکسوف ثم علم بعد از ذلك فلیس علیک صلات الکسوف. این فرض رو میگه قضا ندارد، در مقابل این که و این اعلمک احد و انت نائم فعلمت ثم غلبت که عینک، یعنی همون موقع بهت گفتن آه کسوف شده بلند شو نماز آیات بخون، تو هم متوجه شدی ولی خواب بر تو چیره شد، یعنی همون موقع فهمیدی. و این اعلمک احد و انت نائم، بابا وقتی خواب هستی میان بیدارت میکنن میگن کسوف شده، ثم غلبت که عینک، یعنی باید نماز میخوندی ولیکن دو مرتبه خوابت برد. خب معلومه این موردی است که در هنگام کسوف به آدم گفتن که الان کسوف شده، منتها ما خوابمون برد یا فراموش کردیم. حالا فراموش کردن هم در ادله دیگه اومده، فلم تسلف علیک قضاؤها. این نمیگه جایی که از قبل ما اطلاع پیدا بکنیم بعد موقع کسوف خواب باشیم یا فراموش بکنیم. این دو جمله شرطیه در مقابل همه، نگید جمله شرطیه اولا مفهومش میگیره این مورد رو، چون میگه ان لم تعلم حتی یذهب الکسوف ثم علمت بعد از ذلك فلیس علیک صلاة الکسوف. مفهومش اینه که ان علمت قبل ان یذهب الکسوف فعلیک قضاء و صلاة الکسوف، بر ما صادقه که علم تو قبل ان یذهب الکسوف ولو در شب علم پیدا کنه. این جمله شرطیه در مقابل جمله شرطیه ثانی است. در واقع وقتی دو تا جمله شرطیه رو در مقابل هم میذارن، این ظاهرشی که تقابل میخوان بندازن بین این دو جمله شرطیه، نه اینکه بخوان برای جمله شرطیه اولا یه مفهوم مطلقی در نظر بگیرن. مثل این میمونه بذار مثال بزنم، مثل این میمونه، میگه که اگر خون کمتر از درهم بود نماز اشکال ندارد، اگر بیشتر از درهم بود نماز اشکال دارد، اگر مساوی درهم بود چی؟ نه کمتر نه بیشتر. اصلا ظهور نداره این دوتا جمله شرطی که حکم او رو داره بیان میکنه. این برای تقسیم بندی بین این دوتا موضوع از دو جمله شرطی استفاده کردن. اتفاقا در اون زمان خیلی فرض نادر بود که از شب کی میفهمید از شب فردا کسوب میشه. الان ما نوع مردم نمیفهمیدن، الان تلویزیون اومده اخبار میگن، مردم هم بیکارن گوش میدن میفهمن، و الا مردم دنبال اخبار نبودن که، یا اصلا تلویزیون نداشتن، یا اصلا موقع کسی اطلاع نمیداد. خب حالا بحث دیگری است، جواز نوم اختیاری. ممکنه کسی بگه تعجیز نفس میشه، اونو ممکنه کسی ایراد بگیره، اما بالاخره شب میخوابه میگه انشالله بیدار میشم میخونم دیگه، ولی خوابش بود یا فراموش کرد. خب پس موثقه عمار که نمیگیره، میمونه اون صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، اونم هم همینه. اذن کسفت الشمس کلها وحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لم تحترق کلها فليس عليك قضاء. میگه که خورشید گرفت و خسوف کامل بود و تو نمیدانستی، بعد فهمیدی اینجا باید قضا کنی. در مقابل اینکه اگر خسوف کامل یا کسوف کامل نبود، بعد فهمیدی قضا ندارد. خب اینا در مقابل همه، یعنی در مورد جاهل تفصیل میده، میگه در واقع موضوعش جاهله، تفصیل میده بین خسوف و خسوف کامل قضا داره، خسوف و خسوف ناقص قضا نداره. اصلا راجع به اون کسی که از قبل عالم بود بعد فراموش کرد مطلبی نگفته، ولذا داخل در صحیح علی بن جعفر میتونه بشه که اضافاتت که فلیس علیک قضا. اگر اونم بگید شبه انصراف داره، ما که طایفه اولا رو قبول نکردیم به عنوان عام فوقانی بر وجوب قضا، ان نسیت صلات او صلیت بغیر طهور او نام، که آقای خویی گفت که اون عام فوقانی طایفه اولا بر وجوب قضا، اونو که اختیار نکردیم. اگر سید علی بن جعفر هم انصراف داشته باشه از این فرض که میگفت لیس علیک قضا، از این فرضی که قبلش فهمید بعد یادش رفت، مهم اینه که ما عام فوقانی بر وجوب قضا که قبول نکردیم، و بعد میرسه به اصل براءت از وجوب قضا. اجازه بدید، نه اجازه من توضیح بدم. خوب شد گفتید، بحث ما در خصوص جزئیه که آیا علم قبل از کسوف مثل علم زمان کسوفه، بس در اینه. و الا معلومه در خسوف و کسوف کامل جهل مطلق بعد از انجلا اگر علم پیدا کردی وجوب قضا داره. اینکه جاهل مطلق هم نیست، عالم قبل کسوف قطعا وجوب قضا داره، در اینکه من بحثی ندارم. بحث در خسوف های جزئیه که من جاهل محض نبودم، از قبل خبردار شدم، یا خوابم برد یا فراموش کردم. این اگر خسوف و کسوف کامل باشه که اصلا از جاهل محض که من وضعم بهتری، جاهل محض باید قضا کنه، من فوقش میگم جاهل محض دیگه. بس در جاییست که خسوف و کسوف جزئی است که عالم در هنگام کسوف باید قضا کنه، جاهل در هنگام کسوف نباید قضا کنه. میخواییم ببینیم کسی که عالم قبل از کسوفه ملحق به جاهله یا ملحق به عالمه. بس در اینه. روایت نمیگیره اینو، عرف باید اطلاق بگیره. پس خوب شد آقا تذکر داد، شاید بیان من قاصر بود. کسی که کسوف کامل رو میداند ولو در داخل وقت کسوف فراموش کند، این که از جاهل محض وضعش بهتر نیست. جاهل محض هم اگر بعد از انجلا بگن کسوف کامل شده باید قضا کنه، خب این که به طریق اولا باید قضا کنه. بس در کسوف و کسوف ناقصه که اگر جاهل بودی قضا نداره، اگر عالم در هنگام کسوف بودی و فراموش کردی بخونی یا عمدن نخوندی یا خوابت برد باید قضا کنی. میخواییم ببینیم عالم قبل از کسوف شب عالم شد خوابش برد یا فراموش کرد، او ملحق به کدوم هست؟ ملحق به جاهله که در کسوف و کسوف جزئی قضا نداره، یا ملحق به عالم در هنگام کسوف و کسوف هست که قضا داره؟ ما میگیم دلیل نداریم برای اینکه ملحق به عالم باشه. اصل براءت نتیجه اینه که ملحق بشه به همون جاهل. شرط
زید رو قبول دادی یا نه؟ محمد بن مسلم روایت اخیری که خوندید مفهوم داره شرط؟
عرض میکنم دو تا جمله شرطیه که در مقابل هم میذارن چرا دیگه؟ سعی زوره و محمد بن مسلم میگه اگر خسوف کلی بشود و تو ندانی، بعد علم پیدا کنی باید قضا کنی. اگر خسوف کلی نشود و خسوف کلی نشود قضا ندارد. خب این راجب جاهل داره تفصیل میده. او که در خسوف کلیه،
همون شرط میاد تو جمله شرطی، زیلم همون شرطو داره، لم تعلم سو معلم.
آقا اون که مفهوم شرطش این نیست که بخواد بگه اگر قبلش عالم بودی ولی در زمان کسوف ناسی بودی، حکم اونو که نمیگه. آقا این موضوعش انکساف شمس قید زده. آقا دو تا جمله شرطیه داره میگه. الان به یکی بیاد به شما بگه اگر کسوف کلی شد تو نمیدانستی بعد فهمیدی باید قضا کنی نماز آیات روها، ولی اگر خسوف کلی نشد قضا بر تو واجب نیست. اون میگه این موضوع جاهله، داره در جاهل تفصیل میده بین این دو قسم. اما حکم عالم چیه؟ این اصلا بیان نمی کنه. حکم عالم اصلا بیان نمی کنه. حکم عالم رو بعد از روایت دیگه بفهمیم.
اطلاق تعبیر نمیتونی تمسک کنی، اطلاق تعبیر میخوایم تمسک
کنی. آقا مفهوم باید داشته باشه. عجیبه واقعا. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب عرض شود خدمتون که راجع به کسی که صاحب عربه گفت عمدن در خسوف و کسوف کامل، در کسوف کامل عمدن نماز آیات نخونده باشه، حالا یا کسوف یا خسوف فرق نمی کنه، چون کسوف که میگن عمه. صاحب عربه گفت که یکی از غسل مستحبه و میگه عمدن ترک بکنی، این قید رو زده. با اینکه روایاتش رو که بررسی میکنیم روایت معتبرش مطلقه، دو تا صحیح محمد ابن مسلمه، یکی رو در تهذیب نقل میکنه، میگه غسل الجنابت فریضه و غسل الکسوف اذا احترق القرص کله فاغتسل. احتراق قرص عام است از قرص قمر یا قرص خورشید. این که اصلا ممکنه کسی بگه داخل وقت رو هم میگیره، اصلا در خسوف یا خسوف کامل نماز آیات رو بعد از غسل باید بخونی، ولیکن روایت دیگر اینو توضیح داده، صحیح محمد ابن مسلم در خصال هست، میگه و غسل الکسوف از احترق القرص کله فستیغزت ولم تسله، فستیغزت ولم تسله فعلیک ان تغتسل و تغذی الصلات. این دیگه روشن کرده دیگه، میگه غسل کسوف اینه که احتراق کلی قرص بشه، شما بیدار بشی ولی نماز آیات نخونی. بله نداره عمدن، ممکنه بعد خوابت ببره، اما غلبت که عینک بشه.
نخونده باشی یا
نخونی دیگه، فعلیک ان تغتسل و تغذی از صلات دیگه، قضا میکنه اون نماز رو. صاحب عروه که قید عمدن زده به خاطر مرسله حریزه. مرسله حریز این بود که صاحب عروه در مستحبات غسل گفته متعمدن، در مستحبات غسل گفته، مرسله حریزه دلیلش. میگه اذن کسب القمر فستی غزر رجل ولم یسله فلیغتسل من قدن ولیغز السلام و این لم یستیغز ولم یعلم بن کساف القمر فلیس علیه الا القضا بغیر غسله. خب اینو صاحب عربه گفته که پس تفصیل داره بین عامد و غیر عامد، با اینکه اینم میگه فستیغز الرجل ولم یسله، حالا و کسل ان یسله. خب این تعبیر بله و کسر ان یسله موردش عامد میشه، ولیکن این مرسله حریز اعتباری بهش نیست. اطلاق صحیح محمد ابن مسلم عم از متعمد یا غیر متعمده، مهم اینه که بیدار بشه در هنگام کسوف کامل، حالا خوابش ببره عمدن نخونه. این صحیح محمد ابن مسلم که در خصال بود ظاهرش وجوب غسله، حالا این وجوب نفسی داره غسل یا وجوب شرطی داره برای صحت نماز آیات قضایی معلوم نیست، باید عمل به احتیاط کرد، چون علم اجمالی تشکیل میشه دیگه، یا این این غسل واجب نفسی است، یعنی یا واجب نفسی است ولو شرط صحت غسل نباشد، یا واجب شرطی است. خب من مقتضای احتیاط اینه که هر دو جهت رو در نظر بگیرم، اگه غسل نکردم نماز خوندم، غسل کنم نماز رو هم اعاده کنم. اجازه بفرمایید، بحث در اینه که آیا واجب شرطی یه گناه کردی اگه نماز قضا نکنی، واجب نفسی باشه دو تا گناه کردی، هم غسل نکردی هم نماز نخوندی. مقتضای احتیاط اینه که احتیاطم چون علم اجمالی حاصل میشه، یا نفسی یا شرطی، عمل به احتیاط کنیم، هر دو جهت رو در نظر بگیریم. اگه غسل نکردیم نماز آیات خونیم، فقط غسل نکنیم، نماز آیات رو هم دو مرتبه اعاده کنیم. خب آقایون معمولا میگن لوکانه لبان، اگه نگاه کنید میگه با ما اگه واجب بود همچون غسلی لوکانه لبان، آی سیستانی میگه نه ما این لوکانه لبان رو قبول نداریم، ولی احتیاط واجب میکنه، ما هم احتیاط واجب کردیم. چرا؟ برای اینکه بابا کسی که در خسوف و کسوف کامل عمدن نماز نخونه چقدر پیش می اومده؟ یا بس غسل جمعه است میگید لوکانه لبان وجوبش، بله غسل جمعه برای همیشه پیش میاد، خسوف و کسوف کامل یعنی امر نادریه و آدم نماز نخونه عمدن که اندره، حالا این وجوب غسل داشته باشه ولی مردم معروف نشه بین مردم و بین فقها، خب این عالم خراب میشه، آسمون به زمین میاد. اینجا میشه گفت لوکان لبان، ولذا به نظر ما اینجا جای استفاده از لوکان لبان نیست. فالعهوت وجوبن کما افاد سید سیستانی الغسل فی هذا الفرض، والحمد لله رب العالمین.